دیار خود کردند و بدون آن که به من بگویند که به کجا خواهند رفت از من جدا شدند. اما در مرتبه دوم زمان به سال نکشید که قصه قدیم تکرار شد و هر دو رنجور و ناتوان و کتک خورده و طلاق داده شده با لباس پاره و شکم گرسنه و چشمان گریان نزد من بازگشتند و گفتند که شوهران دومی به مراتب بی‌رحم‌تر و رذل‌تر از اولی‌ها بودند، زیرا که هنوز چند ماه نشده به زور مالشان را ستانده و با تهمت‌های ناروا آبرویشان را برده و طلاقشان داده و از خانه بیرونشان کردند و من باز هم با روی باز و آغوش گشوده خواهران خیش را پذیرفتم.
و چون قصه بدین جا رسید، باز همچون شبهای گذشته سلطان را خواب در رو بود و شهرزادم شبی دیگر را بیاسود، که فقط قصه شیرین سه خاتون بغدادی تا اینجا که شنیدید 22 شب از 1001 شب را پر کرده و باعث نجات شهرزاد از مرگ شده است. انشاءالله فردا شب باز هم پای صحبت شهرزاد می نشینیم و به داستان زندگی سه خاتون بغدادی گوش می دهیم.
شب خوش همراهان گرامی. در برنامه چهارباغ امشب از ضرب المثل ها خواهیم گفت و خواهیم شنید، به ویژه شما دوستانی که لطف میکنید درباره ضرب المثل های شهر و دیار خودتون، منطقه‌ای که زندگی میکنید، برای ما خواهید فرمود. 220-485-220-588-20 و سامانه 30558 در اختیار شما قرار داره. و حالا شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در 9 سپتامبر سال 1976 ماو تسه‌تونگ رهبر انقلاب سوسیالیستی چین در 82 سالگی درگذشت. در این برنامه مرور کوتاهی داریم بر زندگی او که بر بخش بزرگی از تاریخ جهان اثرگذار بود. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. ماو تسه‌تونگ در 26 دسامبر 1893 در شاوشان از ایالت هونان به دنیا آمد. خانوادهش از طبقه کشاورز بودند و ماو از همان دوران کودکی در مزرعه کار میکرد. خانوادهش او را در مدرسه نزدیک خانهشان ثبت نام کردند. در آن مدرسه که یک مدرسه معمول و محلی بود، علوم و عقاید کنفوسیوس فیلسوف چینی را آموزش میدادند. پدرش مردی سختگیر و دقیق بود و میخواست پسرش نیز فردی منظم و با انضباط باشد. مادرش زنی مذهبی، پارسا و آرام بود. او به طور دقیق آداب و احکام دین بودا را اجرا می‌کرد. در ضمن از همان دوران کودکی پسرش را به دینداری و اجرای احکام دینی تشویق می‌کرد. در اوایل سال 1911 هنگامی که ماهو 18 ساله شده بود، نیروهای انقلابی حزب ملی به رهبری سون یاتسن بر امپراتوری منچو پیروز شدند. ماهو به مدت 10 سال به چانگشا پایتخت ایالت یوننان رفت. او در این مدت تلاش‌های زیادی برای تغییرات سیاسی در جامعه و ایجاد یک فرهنگ جدید کرد. ماهو مدت کوتاهی وارد ارتش جمهوری خواهان شد و سپس به مدت 6 ماه بدون وقفه در کتابخانه بزرگ شهر مطالعه کرد. او به ویژه در زمینه استقلال و خودکفایی کشورهای جهان سوم اطلاعاتی به دست آورد. در سال 1918 ماو از مدرسه هونان فارغ التحصیل شد و به پکن پایتخت چین سفر کرد تا تحصیلاتش را تکمیل کند. او به سرعت توانست وارد دانشگاه پکن شود. در کتابخانه دانشگاه یک کار دانشجویی نیمه وقت گرفت تا بتواند خرج و هزینه دانشگاه و زندگی در شهر بزرگ پکن را فراهم کند. بسیاری از همکلاسی‌های او وضعیت مالی خوبی داشتند و به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی مسلط بودند، در حالی که ماو در یک شهر کوچک بزرگ شده و کشاورزاده بیش نبود. ماو به علت اختلاف سطح شدید مالی با دیگر همکلاسی‌ها از رفاقت با آنان پرهیز می‌کرد و حتی از زندگیش برای آنان چیزی نمی‌گفت. او در این زمان با تعدادی از روشنفکران و جوانان همکیش خود گروهی تشکیل داد که بعدها به بنیانگذاری حزب کمونیست چین توسط آنان منجر شد.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در سال 1921 حزب کمونیست چین در شانگهای سازماندهی شد. ماو عضو اصلی آن حزب شد و در هونان رهبری طرفداران این حزب را به عهده گرفت. ماو برای سازمان‌های کارگری و رعیتی فعالیت‌های زیادی انجام داد و یک مؤسسه آموزشی برای کارگران و کشاورزان تأسیس کرد. در همان سال چیانگ کایچک بعد از مرگ سون یاتسن، سیاستمدار و رهبر انقلابی حکومت چین، کنترل حکومت را به دست گرفت. عقاید چیانگ کایچک با خط مشی سون یاتسن مغایرت کامل داشت و سال بعد کنترل ارتش ناسیونالیستی را به عهده گرفت. در سال 1927 چیانگ کایچک حکومت و عوامل آن را از کمونیست‌ها پاک کرد و افرادی که جزء حزب کمونیست بودند اخراج و زندانی شدند. او ماو را نیز به کوههای جنوب چین تبعید کرد، اما حزب کمونیست چین دست از فعالیت نکشید و یک ارتش پارتیزانی را تشکیل داد. سال 1927 ماو حرکت و جنبش کشاورزان را که خودش باعث آن بود در هونان رهبری کرده، عقاید بلقوه‌اش را به بالفعل تبدیل کرد. جنگ داخلی چین نبردی نظامی بین حزب ناسیونالیست و حزب کمونیست چین بود. این جنگ در 1927 با تصفیه کومینتانگ از اعضای چپ و کمونیست توسط رهبر وقت آن چیانگ کایچک آغاز شد. کشاورزان و کارگران حزب کمونیست چین را حمایت می‌کردند و به این ترتیب کم کم حزب کمونیست چین به رهبری کشاورزان و کارگران رسید. حزب کمونیست چین در سال 1930 نیروی تقریبا عظیمی را فراهم کرد و به سوی شهرهای بزرگ پیش رفت و توانست چند شهر را به تسلط خود درآورد. در اکتبر 1935 ماو دستور یک راهپیمایی داد و پیرو دستور ماو پارتیزان ها مسافت هزاران کیلومتر را پیاده روی کردند. به این وسیله ماو توانست تا حدی به منظورش برسد و یک حزب جدید در یونان برقرار کند. در سال 1937 ژاپن به چین حمله کرد و نیروهای کمونیست در برابر ژاپن ایستادگی کردند و قدرت خود را به اثبات رسانیدند. ماو در مدتی که به مبارزه مشغول بود دست به نگارش برد و چندین مقاله و کتاب هم نوشت. با ارائه مقالات تعداد طرفداران او بیشتر و بیشتر شد، به طوری که در سال 1937 که طرفداران او 40,000 نفر بودند، در سال 1945 به 120,000 نفر رسید. جنگ میان ناسیونالیستا و کمونیستا به این نحو به پایان رسید که مرز میان این دو فرقه شکسته شد. کمونیستا حتی در آمریکا نیز نفوذ پیدا کردند و در سال 1946 تا 1949 رشد سریع پیروان کمونیست نه تنها در چین بلکه در گوشه و کنار جهان به وضوح دیده می شد. حزب کمونیست چین با پایان جنگ جهانی دوم توانست جمهوری خلق چین را در سال 1949 تأسیس و تثبیت کند. از اوایل سال 1950 ماو رهبر اصلی حزب شد و کنترل کمیسیون نظامی حزب کمونیست چین را به عهده گرفت. در سال 1953 بعد از مرگ استالین موقعیت ماو در رهبری کمونیستا پررنگتر و نمودارتر شد. در آن زمان از لحاظ فرهنگی جامعه چین نیاز به تغییر و دگرگونی داشت. ماو در سال 1957 کتابی به نام تناقض صحیح میان مردم را نوشت. در همین سال جنبشی به نام صدها گل برپا کرد که روشنفکران چینی در این جنبش سرکوب شدند. ماو در سال 1958 با هدف تغییر سریع اقتصاد و صنعتی کردن چین طرح جهش بزرگ به پیش را مطرح کرد. بر اساس این طرح کلیه زمین‌های کشاورزی چین مصادره و به 26,000 واحد اشتراکی تقسیم شدند. در آن سالها ماو بیشتر محصولات زراعی چین را در مقابل دریافت کمک‌های نظامی و سیاسی به اروپای شرقی صادر کرد. او همچنین مواد غذایی و پول به نهضت‌های کمونیستی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین فرستاد. در جریان اجرای این طرح که 4 سال طول کشید، حدود 38 میلیون نفر به علت قحط و کمبود مواد غذایی جان خود را از دست دادند. به تبع آن، مبارزه قدرت انقلاب فرهنگی چین در سال 1966 تا 1976 در حزب کمونیست چین شروع شد. ماو در سال 1966 انقلاب فرهنگی چین را که بزرگترین و اساسی ترین کشمکش قدرت در حزب کمونیست چین بود به رهبری همسرش برپا کرد. او ارتشی با نام گاردهای سرخ را برای حمایت از ماو از دانشجویان و دانش آموزان تشکیل داد. ماو در سال 1968 کتابی به نام کتاب سرخ نوشت و چهره‌های میانه رو به حزب اخراج شدند. از سال 1948 ماو نام مرد برتر چین را از آن خود کرد. اما انقلاب فرهنگی چین اشتباهی استراتژیک بود. پس از پایان انقلاب فرهنگی چین در اکتبر سال 1976 چین به دوره نوین توسعه تاریخی وارد شد و در همین سال ماو سرانجام در 9 سپتامبر 1976 در سن 83 سالگی چشم از جهان فرو بست. حکومت چین پس از گذشت سالها از مرگ ماو او را بنیانگذار و پدر حکومت خود می داند و عکس او بر اسکناس ها و مراکز اداری و دولتی چین درج شده است. بعد از مرگ ماو حزب کمونیست به ماندگاری خود در چین ادامه داد. بیشتر کارگران و کشاورزان بر این تصور که با طرفداری از ماو حقوق از دست رفته خود را به دست می آورند پیرو ماو بودند. بعد از مرگ ماو قوانین بنا شده توسط ماو نادیده گرفته شد. اما تا به امروز عده بسیار زیادی در چین پیرو ماو هستند و تصویرش در اکثر خیابانها نمایان است و هنوز او را رهبر خود می دانند. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. تا فردا شب و برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون خوش دوستان. یک بار دیگه عرض میکنم موضوع برنامه چهارباغ امشب ما ضرب المثل هاست، به ویژه با زبان و گویش محلی. راه‌های ارتباطی در اختیارتون، از همین الان میتونید تماس بگیرید و سامانه 30558 هم در اختیارتونه. و حالا ایران جغرافیای مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
اینجا بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی، نقطه ای از جغرافیای مهربانی است. از نخستین روزی که پای کرونا ویروس این میهمان ناخوانده به کشور و شهر ما باز شد، انتشار خبرهای خوب از جنس کمک به هم نوعان به قدری سرعت گرفت که زبان از روایت این حجم از مهربانی عاجز است. ارتباط گرفتیم با یکی از عزیزانی که در روستای حاجی عطا زندگی میکنن. سلام، خسته نباشین.
سلام.
اسمتون چیه؟
مرزیه نیکبه
بشه. چند سالتونه؟
16 سالمه.
تو روستای حاجی عطا چه کار میکنید شما؟
کشاورزی، دامداری.
راجع به این پروژه آبرسانی به روستاتون میخواییم صحبت بکنیم. در جریان هستین دیگه، آبرسانی شده به روستاتون و همه از آب آشامیدنی سالم تو خونه هاشون برخورداره.
بله. تقریبا 3 ماه پیش بود که آقای دکتر یوسفی اومدن روستامون، بعد دیگه بهمون این قول دادن که آبرسانی میکنن تا دمی در خونه هامون. بعد دیگه الان تقریبا یه ماه شده که آب داریم، ولی قبلا اینطوری نبود. قبلا باید میرفتیم سر آب، لباسی ظرفی داشتیم باید میرفتیم همونجا میشستیم. مخصوصا تو این ماه که زمستون هم هستش دیگه خیلی سخت بود برامون، چون آبش خیلی سرد بود دیگه، به بدبختی لباس ظرفی داشتیم میشستیم.
میخواییم با یک زوج خیر صحبت بکنیم، البته با آقا، خانم که یه شهر دیگه هستن، ارتباط تلفنی میگیریم با همسرشون. اومدیم به شرکتشون، به محل کارشون. سلام، خسته نباشید.
سلام، خیلی ممنون.
متشکرم. چه میکنید؟
بنده دانشجوی سال 6 پزشکی هستم.
چند وقت ازدواج کردی؟
ما تقریبا 3 سال پیش عقد کردیم، 2.5 سال پیش، و ازدواجمون هم که حدود 1 ماه پیش بود.
چجوری مراسم گرفتی؟
ما مراسم نگرفتیم.
چرا؟
دیگه خب بابت کرونا و همین مشکلاتی که بود و عرضم بزرگتون، رعایت پروتکل ها و ممنوعیت تجمعات، و حالا شاید در کنار اون تلخی هایی که یک فرد یا یک خانواده عزیز از دست داده رو توی بیمارستان میبینیم، یا سختی نفس کشیدن یک نفر رو وقتی میبینی، خب دلت نمیخواد خدای نکرده این تجربه تلخ برای خودت یا اطرافیانت یا عزیزترین هات رخ بده. ما حتی قصد داشتیم که یک جلسه خیلی کوچیک با حضور پدر مادرامون، خواهر برادرها بگیریم، که حتی با توجه به شرایط اون رو هم صرف نظر کردیم.
همینجوری رفتین سر خونه زندگیتون بدون مراسم؟
بدون مراسم رفتیم، ولی خب سعی کردیم اون هزینه‌ای که می‌خواستیم برای مراسم انجام بدیم رو صرف کار خیر بکنیم.
چه کار کردین صفحه؟ چه کار خیری؟
چون ما چون از حالا توفیق شده بود از اوایل دانشجویی توی اردوهای جهادی شرکت می‌کردیم، یک روستایی رو حالا آشنایی داشتیم باش، روستای حاجیتا از توابع شهرستان درمیان. خب این روستا روستای بسیار محرومی هست، با اینکه فاصله خیلی زیادی با مرکز شهرستان درمیان نداره یا با خود بیرجن فاصله چندانی نداره، اما از لحاظ امکانات و سطح زندگی بسیار روستای محرومی هستش. این روستا سیستم آبرسانی نداشت و یک تانکر بود در ورودی روستا که خب توی زمستون، تابستون، سرما، گرما، پیرمرد، پیرزن، جوون، بچه‌ها مخصوصا خیلی اذیت می‌شدن، یا افراد کهنسالی که خونه‌هاشون اون ور روستا بود خیلی اذیت می‌شدن. ما گفتیم حالا تا زمانی که بخواد آبرسانی بشه و وصل بشه به سیستم آبرسانی کشوری و لوله کشی، خب ما یک طرح آبرسانی که ایدهش رو یک دوستان حالا جهادی ما قبلا توی یکی دو تا از روستاهای دیگه اجرا کرده بودن اجرا کنیم توی روستا. به این منوال که ما اومدیم با جرثقیل تانکر روستا رو بردیم بالا و روی تپه‌ای که حالا مشرف بود بر روستا.
بانی شما بودیم؟
بله بله، با همکاری خود مردم. البته اینجوری نبود که ما یک کاری رو صرفا انجام بدیم و یک حالت صرفاً بانی محور باشه. ما خیلی هدفمون اینه که چطور دو اجادیشه اینجا این بود که خود مردم بدونن که برای حل مشکلات خودشون میتونن پیش
برن. خود مردم کمک کردن، همون هزینه های مالیش رو شما پرداخت کرد؟
هزینه های مالیش رو ما دادیم.
سلام خانم میرزایی، حالتون خوبه؟
سلام علیکم، خسته نباشید.
این کاری که انجام دادید، این که هزینه عروسیتون رو برید خرج یه روستای خیلی دور افتاده و محروم بکنید، با شوهرتون موافق بودی؟
بله بله کاملا، چون ما حقیقت از سال 95 که اردو جهادی رفتیم، از اون موقع ما هنوز ازدواج نکرده بودیم. سال 95 اردو جهادی که رفتیم منطقه حاجیت و اون روستای حاجیت ها، تو اون روستا ساکن بودیم ما گروه خانوما.
بله.
و خب بالاخره اون یه هفته که اونجا بودیم سختی‌های زیادی داشت برای آب آوردن و حالا آب آشامیدن یا اینا، یعنی کاملا ملموس بود برامون این سختی که مردم روستا دارن. حالا گذشت و گذشت و گذشت، بالاخره امسال که خواستیم، حالا بالاخره این ازدواج کردیم و امسال که خواستیم جشن عروسی بگیریم، با توجه به اینکه خب کرونا بود و مجالس و مراسم و اینا همه لغو شد، تصمیم گرفتیم که حالا این هزینه رو صرف یه همچین کاری بکنیم. حالا
این ایده اول به ذهن کدومتون رسید، شما یا همسرتون؟
اول به ذهن همسرم رسید. بله
موافقت
بله
کردید؟
بله کاملا.
پشیمون نمیشید همچین کاری انجام دادید؟ حالا در آینده نمیگید چرا مراسم نگرفتیم، چرا این کار رو نکردیم؟
نه نه اصلا، چون اینقدر حالا انرژی مثبت و بازخوردهای خوب ما گرفتیم بعد این داستان، حالا که از طرف خود مردم روستا که چقدر زنگ زدن، چقدر حالا انرژی فرستادن برای ما، چه حالا از طرف بقیه، و اون آرامشی که حالا شاید چطور بگم مثلا خدا برای دلای ما گذاشت، خیلی نتیجه مثبتی گرفتیم. نه چرا پشیمون بشیم، حس آرامشی داره اصلا انجام همچین کاری. حالا نمیدونم، آره میگم که کار بزرگی نبود ولی
خیلی کار بزرگی کردی.
حالا برای ما دو نفر خوب بود.
کمک به هم نوعان و نیازمندان یکی از لذت بخشترین کارهایی است که هر فردی در طول زندگی خود میتونه اون رو تجربه بکنه تا زندگی خودش و دیگران رو تا پایان عمر بیمه کنه.
انشالله سالم باشن، همیشه هر آرزویی دارن برسن به آرزوشون، عاقبت به خیرشن انشالله، خدا سالم نگهشون داره.
نیازی نیست شما 500 نفر مهمون، 1000 نفر مهمون دعوت کنید، یه هزینه خیلی زیاد انجام بدید که مثلا میخواهید یک جشن عروسی داشته باشید. شما میتونید اون جشنتون رو با یکم حلقه اقوام و دوستان و آشنایان درجه یکتر برگزار کنید. خب بقیه اونو بیاید کار خیلی که تا انتهای زندگیتون هر وقت برمیگردید و نگاه میکنید به این قضیه، یه احساس قشنگ داشته باشید، دعای خیر چند نفر پشت سرتون باشه. خب این دعای خیر ما مسلمانیم دیگه، خیلی تأثیر داره تو زندگی. خیلی خانمایی هستن که جهیزیه ندارن، خیلی از این دست کارها میشه کرد. هزینه که ما کردیم وقتی بیان میشه میگن آقا سیستم آبرسانی و ارزم حضورتون لوله کشی یه روستا انجام شد، بیش از 100 نفر توی اون روستا از نعمت حالا آب آسان برخوردار شدن. شاید تو ذهن متبادر بشه که یه هزینه خیلی کلان شده برای این قضیه. نه، من به ذرس قاطع میگم از اون هزینه که ما میخواستیم بکنیم برای ازدواجمون خیلی کمتر هزینه کردیم، و خب خود همین میگه که آقا شما یه فکر خوب بکن، بعضی جاهای این کشور یک سری مشکلاتی هست، نیاز نیست از تهران یا مصوبه بیاد یه بودجه بیاد شما حلش کنی. تو اطراف خودمون، روستاهای خودمون، نیازمندای خود شهر خودمون خیلی کارها میشه کرد.
دیدن لبخند رضایت دیگران و شاد کردن مردم با تمامی اوضاع سختی که در جامعه حکم فرما هست کاری بس دشوار و سخت و پیچیده است، ولی گاهی میتونیم با کمک به نیازمندان و گرفتن دستان اونها طوری اونها رو سر ذوق بیاریم و اونها رو غرق خوشحالی بکنیم که از لبخند رضایت بخش اونها خودتون هم به وجد میایید.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
مهربون باش با من ای عشق، من همون عشق چشاتم، مثل یخ بستنه مثل بغض سرده تو صداتم، خودتم مثل خودتو آبرم یه بینشونه، توی جاده خیالی میرسم به آشیونه، خودتم مثل خودتو توی آینه یه غریبه، کاش میدونستم که دنیا پر نیرنگ و فریبه، توی این سینه تنها یه دل شیشه‌ای دارم، هر جا باشی میخوام اونو سر راه تو بذارم، توی این سینه تنها یه دل شیشه‌ای دارم، هر جا باشی میخوام اونو سر راه تو بذارم. مهربون باش با من ای عشق، یه خزون زرد و خستم توی دستای جدایی، مثل تو منم شکستم. مهربون باش با من ای عشق، حالا که منم غریبم، مثل تو از تن خورشید عمریه که بی نصیبم، توی این سینه تنها یه دل شیشه‌ای دارم، هر جا باشی میخوام اونو سر راه تو بذارم، توی این سینه تنها یه دل شیشه‌ای دارم، هر جا باشی میخوام اونو سر راه تو بذارم.